ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 24 دی ماه سال 99 خورشیدی است. در یکی از روزهای زمستان سرد در پراگ از استودیوی خبر رادیو فردا با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق وزارت نیرو روز چهارشنبه اعلام کرد که قطعی برق در چندین شهر ایران در روز سه‌شنبه به توصیف او یک اتفاق بود. او بدون ذکر دلیل قطع برق به وبسایت رکنا گفت که قطعی برق تکرار نخواهد شد. قطع برق در تهران، مشهد، تبریز، عراق و چند شهر دیگر انتقادهای گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته. آنها از جمله به این موضوع که قطع برق اطلاع رسانی نشده بود اعتراض دارند. صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت‌های صنعتی تهران، روز سه‌شنبه گفت با قطع بدون اطلاع برق در حدود 2500 واحد صنعتی به خطوط تولیدی آسیب وارد شده و محصولات و مواد اولیه از بین رفته است. به گفته وی استخراج بیت کوین دلیل قطع برق بوده است. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، نیز روز سه‌شنبه درباره استخراج بیت کوین از سوی چینی‌ها در ایران گفت هر کسی که مجوز دارد می‌تواند نسبت به استخراج رمز ارزها اقدام کند. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق و انرژی شدند. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که ساکنان تهران در 24 ساعت گذشته آلوده‌ترین هوای سال 99 را تنفس کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری گفت که پیش بینی می‌شود این آلودگی تا پنجشنبه شب ادامه داشته باشد. وی دی ماه را ناسالم‌ترین ماه سال جاری توصیف کرد و گفت از روز هفتم دی تا کنون به جز یک روز هوای تهران ناسالم بوده است. بهار آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، نیز روز سه‌شنبه با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت ایران و پاسخگو نبودن مسئولان گفته بود هوا آنچنان آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است. این عضو شورای شهر تهران به گزارش‌های اشاره کرد که حاکی از استفاده از مازوت و یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهر است. در روزهای اخیر سخنان متناقضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها عنوان شده است. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه فعال کردن متمم 25 قانون اساسی برای عزل دونالد ترامپ از مقام ریاست جمهوری را تصویب کرد. این در حالی است که ساعتی پیش از آن مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، در نامه‌ای به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد با اعلام متمم 25 قانون اساسی به منظور برکناری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالف است. مجلس نمایندگان شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا با 223 رأی موافق از معاون رئیس جمهوری خواستند تا ماده 25 برای برکناری ترامپ را فعال کند. طبق این متمم قانون اساسی، در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا به دلایل جسمی و روانی نتواند وظایف خود را انجام دهد، معاون رئیس جمهوری و کابینه می‌توانند او را برکنار کنند و تصدی امور را در دست بگیرند. دموکرات‌ها از جمله نانسی پلوسی ترامپ را به زیر پا گذاشتن سوگندی که بر اساس قانون اساسی یاد کرده بود و تحریک به شورش مسلحانه علیه ایالات متحده متهم کردند. الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین که در حال گذراندن دوره نقاهت خود در آلمان است اعلام کرد که روز 17 ژانویه به روسیه باز می‌گردد. او در تابستان سال گذشته پیش از پرواز از سیبری به سوی مسکو و اثر مسمومیت به شدت بیمار و سپس به بیمارستانی در آلمان منتقل شد. او ولادیمیر پوتین را عامل مسمومیت خود می‌داند اما کرملین آن را تکذیب می‌کند. مهتاب،
خیلی متشکرم از تو پروانه. همکارم بود پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید.
آخرین خبرها
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و بحث‌ها بر سر خرید واکسن برای مقابله با ویروس مرموزی که تاکنون بیش از 56 هزار نفر را در ایران قربانی کرده و حدود 2 میلیون نفر را در سراسر جهان. رزمایش جدید نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های منطقه و پیوستن یک شناور جدید به این رزمایش، این شناور چه مشخصاتی دارد و چه مأموریتی؟ تحلیلی خواهیم داشت بر سخنان دیروز وزیر خارجه آمریکا که گفته ایران به پایگاه رهبران القاعده تبدیل شده. و مروری بر بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی، آنچه مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن کرونا تولید آمریکا و بریتانیا و به دنبالش حمایت وزیر بهداشت از صحبت‌های او، امروز خبرگزاری فارس از انتشار نامه‌ای خبر داده با امضای 10,000 پرستار در حمایت از تصمیم آیت الله خامنه ای. این در حالیه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته مردم نگرانی نداشته باشن، میلیون ها واکسن خریداری شده. هرچند او درباره اینکه این واکسن ها تولید کدوم کشوره و کی وارد ایران خواهد شد توضیحی نداده. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا در این باره برای ما بیشتر بگه. کیانوش، بهت سلام میکنم، چه خبر؟
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. خب درسته، دقیقا همونطور که تو میگی، بعد از مدت‌ها حرفای زد و نقیض درباره خرید واکسن کرونا، بعد هم صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوع بودن و ممنوع ورود واکسن انگلیسی و در واقع امریکایی، بعدش هم حمایت وزیر بهداشت به عنوان کسی که قرار بود حامی جان مردم باشه اما به گفته منتقدان در واقع برخورد سیاسی کرد، و همینطور در واقع به دنبال اون رئیس قوه قضاییه نمایندگان مجلس، انگار یک آب پاکی رو ریختن رو دست مردم. ظاهرا همه سرگردان و بی‌تکلیف بودن که بالاخره با این اپیدمی چگونه قرار در ایران برخورد بشه بدون واکسن. امروز خبرگزاری فارس خبری رو منتشر کرده، همونطور که تو میگی، با این عنوان که تشکر بیش از 10,000 پرستار از مواضع رهبر انقلاب در حوزه سلامت. توی این نامه بالا بلند، من به بخش کوتاهیش فقط به خاطر وقتمون اشاره میکنم، نوشته شده که بیشک ما کسانی هستیم که برای یک سال در جبهه مبارزه با کرونا جان خودمون رو در دست گرفتیم و ورود واکسن به کشور رو با هدف تکمیل شدن پروژه های تحقیقاتی بیگانگان ننگی تاریخی میدانیم و از همه مسئولان میخواییم جان یکایک مردم عزیز رو مثل جان خودشون و اعضای خانواده خودشون بدونن و تا به بهترین محصولات دست پیدا نکردن اجازه ورود ندن. این نامه مهتاب اونطور که در واقع گفته میشه به امضای 10,000 نفر رسیده، اما اون چیزی که در خبرگزاری فارس ما میبینیم امضای حد اکثر 150 نفره که برخی هم در واقع صحت این نامه رو مورد تردید قرار دادن. تا این لحظه فقط خبرگزاری فارس این رو منتشر کرده. در کنارش اما باید بگم ما نامه‌ای رو داشتیم دو روز بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای درباره ممنوعیت خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا، از رئیس و مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی ایران به رئیس جمهور، که از او خواستن که برای تهیه واکسن کرونا بدون توجه واقعا به مسائل سیاسی از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنه. هرچند بدیهی است که مستقیم اونها اشاره‌ای به صحبت‌های آقای خامنه‌ای نکردن. دکتر محمد ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی، سه تا از مدیران ارشد دیگه، اونها تنها چیزی رو که در واقع خواهانشان دسترسی مردم و کادر درمان به واکسن در کوتاه‌ترین زمانه. در این حال حسن روحانی هم دیروز وعده داد و گفت ما مطمئن باشن مردم که چه واکسن ساخت داخل، چه خرید واکسن از شرکت مطمئنی که به گفته آقای روحانی 100% مورد اعتماد مردم باشه رو در واقع دنبال میکنیم. اون میگه که در واقع از طریق کوواکس پول رو دادن، میلیون‌ها دوز واکسن خریداری شده و این واکسیناسیون انجام میشه. البته آقای روحانی در واقع و آقای نمکی مثل همه این یکی دو ماه گذشته هیچ توضیحی برای جزئیات نمیدن، وعده میدن ولی نمیگن که کجا و کی وارد میشه و تا این لحظه هم تنها واکسنی که واقعا مورد اعتماد مردم هست همین واکسن فایزر آمریکایی، آکسفورد و انگلیسی و امریکایی هست، چون تنها واکسنیه که واقعا الان سازمان بهداشت جهانی اون رو تایید کرده و تنها واکسنی هست که با همه نگرانی ها به ویروس های جهش یافته هم در واقع اونها رو هم پوشش میده.
دقیقاً دو واکسنی که ازش نام بردی و البته آیت الله خامنه ای خریدشون رو ممنوع کرده که بعد از صحبت‌های روز جمعه او ما شاهد اعتراض‌هایی از سوی شهروندان ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی بودیم که نگرانن و خواستار خرید واکسن. کیانوش، اشاره کن به آخرین وضعیت کرونا در ایران، چه خبرهای جدیدی منتشر شده؟
ببین، در واقع جمع‌بندی خبرها اینه که با اینکه مقامات بهداشتی ایران دارن میگن مرگ و میر ناشی از کرونا 79% در واقع کاهش پیدا کرده، اما نگرانی از موج چهارم همچنان وجود داره. آقای نمکی همین امروز صبح مصاحبه ای رو انجام میده، میگه ما 2-4-5 مورد هیچ مورد ویروس جهش یافته در ایران ندیدیم، شما رو هم که الان وضعیتش قرمز رو رصد کردیم، ویروس تغییر یافته ای اونجا هم در اون محدوده نبوده. اما تاکید میکنه که همین الان ما داریم میبینیم که موارد سرپایی بیماری کرونا افزایش پیدا کرده و این میتونه در چند روز آینده به افزایش موارد بستری و افزایش موارد مرگ و میر در واقع بدل بشه و میتونه یک فیز در واقع جدیدی باشه. از اون طرف کسان دیگه‌ای در ستاد مقابله با کرونا در واقع نسبت به لغو ترددها و کم شدن محدودیت‌ها هشدار میدن و میگن قطعاً کشور به پیک چهارم میرسه اگر که وزارت بهداشت در واقع همچنان کمک نکنه، و وزارت بهداشت مدام توصیه میکنه که مردم باید همچنان پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن. کوتاه اگه وقت داشته باشی فقط بگم این در حالی که امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا میگه مردم که قراره در واقع نگاهشون به مسئولین باشه، ما میخوایم از صدا و سیما که صحنه های مسئولان در مجلس رو نشون ندن که شیوه نامه های ما رو رعایت نمیکنن.
خیلی ممنونم از تو. همکارم بود کیانوش فرید که از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت. در اینجا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم میشنویم.
دولت مردان اگر راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا را به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
هر دم از این باغ بری میرسد، انگار که این آقایون هر طور دلشون بخواد دارن با سرنوشت مردم بازی میکنن. آقای خامنه ای هم که ظاهراً متخصص تمام علوم و فنونه، هم متخصص علوم فقهیه، هم متخصص علوم پزشکیه، هم متخصص علوم نظامی و سیاسی و اقتصادیه، اصلا انگار که تمام فنون رو این مرد بلده و آنچنان با اقتدار میاد صحبت میکنه که انگار همه چیز درسته و متاسفانه تمام وزیر وزرا و مشاورانی که دوروبرش هستن که قاعدتاً میبایست اقشار تحصیل کرده و آدمای دانا و حکیم جامعه ما باشن، همه یکی از یکی بدترن. تا دیروز میگفتن واکسن میخواییم وارد کنیم، الان آقای خامنه‌ای گفته وارد نمی کن، اونم گفتن بله وارد نمی کنیم.
میشینی میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم؟ آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو، و شما میگی نه ما اطمینان نداریم. اما جایی که روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آقا مرد حسابی، خود رو فکر کن بعدا حرف بزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ایران دست به یک مانور جدید دریایی در آبهای منطقه زده، مانوری که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام با نام رزمایش دریایی اقتدار. روابط عمومی ارتش امروز اعلام کرده که بزرگترین شناور نظامی کشور با نام ناوبندر مکران با حضور فرماندهان ارشد ارتش به این رزمایش ملحق شده. جمهوری اسلامی ایران این شناور رو یک جزیره متحرک 121,000 تنی توصیف کرده. برای تحلیل این خبر حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای آریان، به شما سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. درباره مشخصات این شناور جدید با نام ناوبندر مکران برای ما بگید.
با سلام. این ناو مکران، ناو یا ناوبندر مکران، یک ناو کشتی نفت کش بوده که در عرض 6 ماه با تغییراتی که در اون انجام دادند در کارخانجات درویشی در غرب بندر عباس، این رو تبدیل کردند به یک ناو پشتیبانی. یک ناویست که در واقع بزرگترین ناو ایران محسوب میشه و مأموریت کلیدی این ناو واقعا بایستی پشتیبانی تدارکاتی، سوخت رسانی و تسلیحاتی به ناوگروه های رزمی باشه که ایران برای مأموریت میفرسته به آبهای اطراف، یعنی به دریای عمان و دریای سرخ و همینطور خلیج عدن و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند.
آقای آریان، اینطور که گفته شده به نظر میاد این شناور قرار حضور بلند مدت در آبهای منطقه داشته باشه. علت این اقدامات نیروی دریایی ارتش چیه؟ دقیقاً چه مأموریتی رو دنبال میکنه این شناور؟
خب نیروی دریایی ارتش خودش رو نیروی راهبردی میدونه، یعنی نیروی دریایی آبهای آبی. مأموریتی که آیت الله خامنه‌ای برای این نیرو تعیین کرده و اگر واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، در حال حاضر واقعا توانایی های نیروی دریایی ارتش با این مأموریتی که برایش تعیین شده همخوانی نداره. این ناوی را که ناو مکران هم که درست کردن برای همین کاره که بتونه مداومت بیشتری بده به حضور ناوها در دریا، بتونند به مدت بیشتری باشند و به کار خودشون ادامه بدن. برای اینکه یکی از دلایلش اینه که ایران واقعا هیچ جای پایی در هیچ کدام از کشورهای کرانه‌های ساحلی دریای سرخ نداره، در حالی که آمریکا، چین، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و حتی روسیه پایگاه‌های مختلف در کشورهای دریای سرخ، کرانه دریای سرخ و شاخ آفریقا دارند. ایران تمام این پایگاه دوستی که با این کشورها داشته، بعد از مسئله اون سفارت عربستان در تهران، تمام این دوستی ها قطع شده، این کشورها روابط نظامی خودشون رو قطع کردن. بنابراین ایران مجبوری که یک چنین ناوی رو داشته باشه برای کمک به ناوگروه های خودش.
آقای آریان، طی هفته های اخیر شاهد بالا گرفتن تنش لفظی و نظامی میان تهران و واشنگتن بودیم. آمریکا زیر دریایی USS جورجیا رو وارد خلیج فارس کرد اول دی ماه و همینطور یک ناو هواپیما بر که قرار بود به آمریکا برگرده کنسل شد و قرار هست که بمونه در آبهای منطقه. حالا هم رزمایش نیروی دریایی ارتش و قبل از اون هم تحرکات سپاه در آبهای منطقه. با این اوصاف فکر میکنید احتمال رویارویی نظامی وجود داره؟
در وهله اول اینها برای نمایش قدرته، چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی و کارهایی که نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش داره انجام میده. ولی به باور من اینها درگیری به احتمال بسیار زیاد در این روزهای آینده خیلی کمه. تمام این کارهایی رو که آمریکا کرده برای اینکه نشون بده و به جمهوری اسلامی پیامی بفرسته، دست به کار غیر متعارفی نزنه و فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی هم مایل به درگیری باشه و موضع جمهوری اسلامی دفاعی است.
خیلی متشکرم. حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، که برای ما میگفت از رزمایش جدیدی که ایران توسط نیروی دریایی ارتش ایران در حال انجامه و در حالی که تنها 8 روز به پایان دولت ترامپ باقی مونده، به رغم برخی شک و تردیدها در جامعه اطلاعاتی و کنگره آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران رو متهم کرد به اینکه به یک بهشت امن برای رهبران القاعده تبدیل شده، که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات مایک پومپئو رو ادعایی بی اساس خوند. در همین رابطه حبیب حسینی فرد گفتگویی داشته با رادیو فردا و تحلیل او رو میشنویم.
چیزی که در این اظهارات پومپئو یکی تأکیدی که داشت که هر صورت رابطه ایران و القاعده خیلی گسترده تر و عمیق تر از اون چیزی که سات حالا تصور می شده یا رسانه می شده، حتی مسئله رو برد به ارتباط القاعده از طریق ایران با حزب الله و در دره بقا، اینها اونجا آموزش می دیدن. حتی این عنوان کرد که سات حالا کسی همچین صحبت نکرده که در این حملاتی که شد به برج دوقلوی نیویورک در سال 2001، 8 از این کسایی که در این حمله شرکت داشتند در درون ایران آموزش دیدند. و خب یک مورد دیگه هم این بود که اینکه چقدر پس پشت این ادعا سیاست خابیده باید دید، ولی آقای پومپئو این عنوان کرد که از سال 2015 که برجام امضا شد با ایران، بیش از پیش دست خودشو باز دید که باز بیشتر با القاعده هماهنگی پیدا بکنه، با اینها کار بکنه، و طوری که امروز ایران از نظر ایشون شده یکی مقر اصلی عملیاتی القاعده و حتی بسیاری از عملیاتش که در درون اروپا و اینها هم انجام میده به نوعی از ایران هدایت میشه. مجموعا خب اتهامات بسیار سنگین تری از اون چیزی بود که تا حالا علیه ایران عنوان شده. پومپئو اسمی بره از کسی مثل عبدالرحمن المغربی و اینها رو راجبشون جایزه تعیین میکنه برای شناساییشون، یعنی این که بیش از پیش هر صورت روی این نوع رابطه القاعده و ایران و اینکه تاکیدم داره که اینا در ایران هستن فشار دارن میارن. به نظر میاد که خب بخشش جنبه سیاسی داره در این رابطه که بیش از پیش دولت بایدن در رابطه با ایران و عادی کردن مناسبات با این کشور، با توجه به اینکه صرفا دیگه مسئله اتمی آمریکا با ایران نیست بلکه مسائل تروریستی هم اونطور اتهاماتی که به ایران زده میشه بیش از پیش ابعاد پیدا میکنه، این بازگشت و این نوع بسیار رو کرده مثبت دولت بایدن به جمهوری اسلامی بیش از پیش مشکل بشه. ایران تا مدت‌های مدیدی اصولا تکذیب میکرد که نیروهای القاعده تو خاک ایران باشن، ولی خب بعدن معلوم شد این باران بعد از دست کم بعد از اون جریانات حملات حمله آمریکا به افغانستان، بخشی از سران القاعده، بخشی از خانواده آقای بن لادن به اصطلاح ایران گریختند. اونجا ایران اینا رو کنترل کرده، رسمن وضعیت متفاوتی رو براشون رقم زده یا زیر رصد کاملشون داشته، بعدن براشون یه سری آسایش ایجاد کرده. و خب همین کشته شدن این آقای محمد المصری در تابستان امسال یا خروج برخی از پسرها و دخترای آقای بن لادن، نامه هایی که خود بن لادن به رهبران ایران نوشته، اینا نشون میده که جمهوری اسلامی بدون اینکه به لحاظ ایدئولوژیک تناسخ و سازش و اصطلاح همسوی با القاعده داشته باشه، ولی در شرایطی کارتای مختلفی رو خاصه بازی بکنه، یعنی اینها رو داشته باشه در خاک خودش، هم اینکه اگر پیش اومد اینجا و اونجا اینها رو بخواد وجه المصالحه های مبادله برای گرفتن گروگان های زندانیان خودش بکنه. انگیزه دیگه هم میتونست این باشه که اینها رو رسد خودش داشته باشه و احتمالا کاری علیه ایران انجام بدن. توی همچین مختصاتی ما میبینیم که خب جمهوری اسلامی همکاری و هماهنگی با اعضا و متفاوت القاعده داشته و این صحبت آقای ظریف اسمن قابل قبول نیست. یعنی درسته که به هر صورت در اقدامات القاعده به طور مستقیم ایران درگیر نبوده، ولی اینکه رابطه ای نداشته با این گروه یا ارتباطاتی برقرار نبوده، اون هم با توجه به تمام نشانه ها و حتی خود داده هایی که جمهوری اسلامی هم عنوان کرده قابل انکاره.
تحلیلی بود از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره صحبت‌های دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همونطور که چند دقیقه پیش هم گفتم، تنها یک هفته مونده به پایان دولت دونالد ترامپ، وزیر خارجه او مایک پومپئو دیروز در سخنانی گفت ایران به بهشتی امن برای رهبران القاعده تبدیل شده، موضوعی که مقام‌های ایران اون رو رد کردن. با این حال این موضوع مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. برای مرور این واکنش‌ها همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن همراه ماست. مانیا، بهت سلام می‌کنم و برای ما از این واکنش‌ها بگو در شبکه‌های اجتماعی.
سلام مهتاب. بله، همطور که گفتی، صحبت‌های پومپئو در مورد ایران که به پایگاه جدید القاعده تبدیل شده، واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشت، مخصوصاً در توییتر که با هشتگ‌های پومپئو و القاعده کاربران به این خبر واکنش نشون دادن. کاربری نوشته بود نتانیاهو از اسناد محرمانه هسته‌ای و تورقوزابات گفت، اینها خندیدن. کانادا از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری گفت، اینها خندیدن. خبر زدن نفر دوم القاعده توسط اسرائیل وسط تهران کشته شده، اینها خندیدن. الان هم که پومپئو درباره رفاقت القاعده و جمهوری اسلامی گفته، اینا بازم دارن میخندن. ناهید توییت کردش خانم پومپئو خوشایند و درست حسابی، کاش یه روزی رئیس جمهور آمریکا بشه. اما علی معتقده که آقای پومپئو جنگیدن با ایران بهونه لازم نداره که ما رو میچسبونی به القاعده. جواد هم توییت کرده از 20 تا توییت آخری که پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا زده، 15 تا شامل ایران، عجیب نیست. محمد توییت کرده زعیفی از حضور یا عدم حضور طالبان در مشهد و زاهدان خبر نداشت، با قاطعیت تمام اعلام کرد که اظهارات پومپئو درباره روابط ایران و القاعده کاملا ساختگی جعلی است. آذر توییت کرده کسانی که توسط پومپئو در مورد حمایت جمهوری اسلامی از القاعده رو رد میکنن، انگار بار اولی که نام جمهوری اسلامی رو در کنار گروه های تروریستی شنیدن. پس حمایت رژیم از حزب الله و حماس و حشد و شعبی و حوثی های یمن چی؟ تسلیت طالبان یادتون رفته؟ القاعده فقط عجیبه. البته داوود توییت کرده ما برای جنگ لحظه شماری نمی کنیم، اما برای گرفتن حیفا چرا؟ اولین حمله مساویست با سقوط تل‌آویو، حالا اگر آمریکا میل دارد امتحان کند. داریوش توییت کرده نفر دوم القاعده سال گذشته تهران کشته شد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت که ایران القاعده دشمن هستند و کشته شدن او عجیب است. این اظهارات غلط است. القاعده و ایران دشمن نیستند. جمهوری اسلامی پایگاه جدید القاعده است. علی حسین قاضی‌زاده تحلیلگر سیاسی توییت کرده کنفرانس خبری امروز پومپئو نشون میده که چگونه یک سازمان تروریستی رو به زوال به نام القاعده از سال 2015 و به لطف جمهوری اسلامی و دلارهایی که اوباما در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت خود را احیا کرد و دور جدید ترورهای بیشمار خود را آغاز کرد. هر جا سخن از ترور است نام جمهوری اسلامی می‌درخشد. حسین نوشته کسانی که در رسانه ارتباط جمهوری اسلامی و القاعده و جمهوری اسلامی را از هر گونه تلاش برای کمک و همکاری با این گروه تروریستی مبرا میکنند به شما دروغ میگویند. فقط یک مثال، انفجار ناو هواپیمابر یو اس اس کول در 12 اکتبر 2000 بدون همکاری غیر مستقیم جمهوری اسلامی ممکن نبود. امیرعلی نوشته یعنی می شود باور کرد ایران با القاعده همکاری داشته باشد و آمریکا این اطلاعات را به مدت 19 سال مهر امانه نگه دارد و واکنش علیه جمهوری اسلامی انجام ندهد. پرهام نوشته آمریکا به طور رسمی رابطه بین القاعده و جمهوری اسلامی را آشکار کرد. اوباما با اینکه اینها را میدونست اما باز هم برای آخوندها پول میفرستاد. هدف پومپئو ناممکن کردن بازگشت بایدن به برجام و سیاستهای ویرانگر دوران اوباماست. آخرین توییت که میخونم از شادیه که میگه چطور براتون عجیبه رابطه جمهوری اسلامی با القاعده؟ جمهوری اسلامی همونیه که با طالبانی که ایرانیهای دیپلمات رو در افغانستان سربریده بودن دوستی کرد و در ایران بهشون دست داد.
تشکر میکنم از همکارم مانیا منصور که برای ما میگفت از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره جدیدترین اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران به پایگاه جدیدی برای رهبران القاعده تبدیل شده. شما هم اگر نظری دارید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید و میتونید پیام صوتی خودتون رو بفرستید به @فرداگرام که شناسه تلگرام رادیو فرداست در تلگرام. من مهتاب وحیدی از همراهیتون با مجله نیمروزی سپاسگزارم. همراه ما بمانید.